یا خیر. اتفاق خیلی خوبی که افتاد 30 تیر 98 در واقع دادستانی کل یه بخشنامه صادر کرد که به نوعی تفسیر کرد با استفاده از منابع فقهی و نظریه فقهی در واقع قوه قضاییه که در واقع دریافت شده بود و یه در واقع در چند بند این تفسیر به اصطلاح مناسب این مواد رو با توجه به فضای کشور که پیج های اینستاگرام و وبسایت ها در واقع بحث در واقع قمار رو مطرح میکردن اعلام کرد که تصریح بند 3 این بخشنامه دایر کردن وبسایت ها و برقراری و در واقع ایجاد صفحات مجازی در اینستاگرام با موضوع قمار مشمول ماده 708 قانون مجازات اسلامی میشه و مجازاتی که در این ماده پیش بینی شده. البته لازم به ذکر به نظر حالا جامعه حقوقی مجازاتی که در این ماده به نظر من با توجه به تخریب و آسیبی که برای مردم و اجتماع داره مجازات مناسبی پیش بینی نشده و نیاز بازبینی داره. ماده 708 میگه که در صورت دایر کردن قمارخانه یا حالا به تبع اون میتونیم بگیم در واقع تشکیل صفحات مجازی قمار و وبسایت ها مجازاتی که پیش بینی شده بین در واقع 6 ماه تا 2 سال حبس و یه جزای نقدی 3 میلیون ریالی و تا 12 میلیون ریالی که حالا 300 هزار تومان تا 1 میلیون ریالی با توجه به سرمایه‌ای که مردم از طریق این صفحات از دست میدن و به خارج از کشور منتقل میشه. همونطور که آقای دکتر جاویدنیا به درستی اشاره کردن سرورها در ایران نیست و قابل شکایت نیست، قابل پیگیری نیست سرمایه که از این طریق از دست میره. واقعا یک فکر جدی برای هم بحث در واقع مجازات متناسب برای مرتکبین اینجور صفحات، تشکیل دهندگان اینجور صفحات و در واقع دنبال کردنشون باید در واقع پیش بینی بشه و اصلاحاتی در این زمینه به نظر بنده باید اتفاق بیفته. ثانیاً در واقع بحث در همین بخشنامه، انتهای همین بخشنامه تصریح کرده که دادستانی و ضابطین قوه قضاییه یک وظیفه بسیار قاطع در پیگیری این صفحات، شناساییشون و اعلام جرم اینها دارن که به هر حال به نظر میرسه که با نظارت بهتر و به اصطلاح با جدیت بیشتر با توجه به افزایش و گستردگی این صفحات به تازگی به نظر میسته که یه هماهنگ جدیتر این قضیه از این مسئولین احتیاج داره. به علاوه این که همونطور که آقای رضایی به درستی اشاره کردن ببینید اطلاع رسانی هم بسیار ضعیف بوده. ما در خصوص شرکت‌های هرمی اگه خاطرتون باشه یه زمانی حتی در واقع فضای رسانه‌ای ما خیلی درست ورود پیدا کرد و به قدر تبلیغات خوبی کرد از جهت اینکه مردم بشناسن، آگاهی پیدا بکنن.
خیلی ممنونم. برمیگردیم خدمت شما. آقای افراسیابی.
سلام علیکم.
ارادتمند. قربان دیدگاه شما رو بشنویم.
من به نظر میرسه که زرد بسن از زوایای مختلف بحث رو مورد اشاره قرار میدن. این که ما باید حاکمیت اشراف داشته باشه بحث درستی. اما نکته که آقای رضایی هم فرمودن به نظر مسئله قابل تعملی. ما باید منطقه در حوزه آموزش و اطلاع رسانی به مردم باید یک سیاست گذاری بشه در جای آموزش داده بشه که مردم حضور دارن. گاهن زحمتی که شما میکشید همکارانه خوبتون در رادیو گفتگو، ما باید بریم به سمت این که در رسانه خودمون، در آموز پرورش خودمون، در رسانه نه فقط صدا و سیما، همه رسانه در جایی که واقعا مخاطب حضور داره اونجا باید آموزش داده بشه. گاهی وقتا این آموزش ها میاد در حوزه نخبگانی و اینها در مجامع نخبگانی و رسانه‌های نخبگانی مطرح میشه. این قدم اوله، اما ما باید بریم واقعا جایی که مردم حضور دارن با اونها گفتگو کنیم. یعنی مثلا فرض کنید الان پلتفرم هایی که در فضای مجازی مخاطب بالایی دارن، اینها واقعا چه درصدی از سهم و نقش خودشون رو ایفا میکنن، چه درصدی اختصاص میدن به ایفای نقش خودشون برای آموزش مخاطبشون. ما خیلی وقتا وقتی مراجعه میکنیم به این پلتفرم ها میبینیم هیچ اثری برای آموزش سواد رسانی، برای افزایش سواد رسانی، برای آموزش مهارت هایی که مخاطب نیاز داره تا گرفتار این بازی هایی که اینفلوئنسرها در اینستاگرام دارن و الان برخی از اینفلوئنسرها تبدیل شدن به ابزاری برای قمار، اینها اطلاع رسانی نمیشه به مخاطبی. یا در رسانه‌های دیگر وقتی باز ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اون رسانه‌ای که پرمخاطبن در زمانی که مخاطب بیشتری دارن به این مباحث نمی‌پردازن و نتیجه‌اش این میشه در آموزش و پرورش باز ما نگاه می‌کنیم مسائل دوری است از واقعیت‌های زندگی و آموزش‌ها نزدیک نیست به آن چیزی که واقعاً در جامعه جریان داره. لذا آموزش‌ها بسیار مهمه. اگر واقعاً مردم ما به یه حدی به حساب خودشون مراقبت کنن از موضوع، حالا هر تبهکاری، هر مجرمی هم به هر شکلی هم بخواد برنامه‌ریزی بکنه، وقتی خود فرد خیانت بکنه از خانواده خودش، وقتی خود فرد خیانت کنه از مال و اموال خودش، اینها نداره تو این قمارهایی که از صفحات قمار تو اینستاگرام که بعضن این پولها خارج میشه از کشور و بعد حتی من دیدم بعضی از افراد مثلا گفته بودن که ما برنده شدیم ولی بعد پولی بهشون برگردونه نشد. یعنی این ابزار یک طرفه طراحی شده فقط ظاهرا برای خارج کردن عرضه و وقتی که یه فردی هم به ظاهر مثلا برنده میشه هیچی بهش تعلق نمیگیره. این ابزار فریب، این ابزار قمار رو اگر مردم ما بشناسن، زمینی که اصل قمار هم حرام هست و اصلش هم شرعاً اشکال داره که خانم قادر اشاره کرد و مباحث حقوقش، من کاری این بحث حقوقش ندارم، یه مردم بدانند خودشون دارن ضرر میکنن. اینها رو اگه مردم ما بشناسن و آگاه باشن، حالا هر کسی هم با هر ابزاری بخواد دست بزنه نمیتونه، ولی ما متاسفانه آگاهی و آموزش به
کلامتون قطع کنم آقای افراسیابی، بفهمین آقای قنبرپور به نکته خوبی اشاره کردن. ما الان تمرکزمون رو گذاشتیم روی بحث وبسایت‌ها و اینکه حالا سروراشون کجاست و همسالهم سرورشون میتونه هر جایی باشه توی این دنیای وسیع و تکنولوژیکی که الان درش قرار داریم. یه موضوع رو باید ازش به سادگی نگذریم، اونم اینه که اصلا خود قمار چیه. امروز میتونه شکلش توی اینستاگرام باشه، میتونه راجع فوتبال باشه، میتونه مثل ابزار قدیمیش باشه که حالا نمیخوام اسم ببرم. نکته اینه که
منظورتون
بله تاس بله. نکته اینه که قمار یک اعتیاده و اگر ما این موضوع رو بهش توجه نکنیم که قماربازی خودش از نوع یک بیماریه و افرادو همون جوری که توی اعتیاد میکشونه تا کف خیابون، توی قمار هم همینه. ببینید توی سال 80 حالا شاید آقای جاوید نیا به واسطه اصطلاح تجربه قضاییشون خاطرشون باشه، ما آدمی داشتیم که خانوادهش رو توی قمار باخته و قتل مرتکب شده. از این چیزا هم داشتیم و اینا ربطی به فضای مجازی نداشته، از همین چیزای سنتی، روشای سنتی بوده. ما دنبال سرور گشتنمون به کجا ختم میشه؟ چند نفر نیرو میخوایم بسیج کنیم که سرور پیدا کنه؟ چند نفر نیرو میخوایم بسیج کنیم که فضای مجازی رو چک کنه؟
آقا من میگم ما یه تیم دو سه نفره فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر نرم افزار آیتی نشستن 170 تا رو رصد کردن، تمامشون پوسته هایی بودن که به یک سرور متصل بود.
من فکر میکنم صحبت های قنبرپور در واقع اینجوری هم میشه در واقع مطرح بشه.
یعنی میخوام تایید بکنم صحبت شما رو.
بله، اینطوری میتونه مطرح بشه که ما در مورد بیس های حالا یا بستر های قانونی یا حتی فقهی کاملا قوی هستیم و کامل هستیم. اجرا و ضمانت اجرای مناسب این قوانین که حالا میتونه از لحاظ حقوقی و قانونی باشه، میتونه بررسی های روانشناختی و جامعه شناختی موضوع باشه، یعنی یک پرونده چند وجهی که باید همه این آیتم ها توش بررسی بشه و ازش یه خروجی در بیاد برای حالا. این خروجی میتونه از طریق رسانه ها همونطور که فرمودن به صورت یک آگاهی عمومی مطرح بشه، میتونه به صورت حالا روش های دیگه که این آگاهی لازم در سطح جامعه داده بشه، بحثای خروج سرمایه های نقدی، نقود از کشور، بحثای همونطوری فهمیدن حیثیتی و بحثای خانواده رو مطرح میکنه و از همه بدتر در واقع اون هرج و مرجی که در فضای اینستاگرام و فضای مجازی مطرح کرده. همونطور که اشاره کردن آقای افراسیابی، خیلی از اینفلوئنسرها که در واقع این کارها رو انجام میدن اصلا آگاهی نداره، نمیدونه که به نوعی داره معاونت در جرم انجام میده.
طرف داره 2 میلیون تومان استوریشو میگیره، 5 میلیون تومان پول.
قانون گذار ما تو ماده 75 اشاره کرده، گفت تجاهر به قمار یعنی علنی و در ملای عام انجام دادنش مجازات اشد داره، شلاق و در واقع حبس. یعنی این همه این بسترها وجود داره، منتها اجرا و شناخت صحیح و اجرا ضمانت اجراهای درست پیدا کردن و نظارت بر اون اجرا به نظر من خلایی که الان وجود داره و بعد همه دستگاه‌های مرتبط این قضیه بتونن.
خیلی متشکرم. اجازه بدید ما آقای زاکر دیدگاهشون رو بشنویم، برگردیم خدمت شما. آقای زاکر آقای زاکر با ما هستن؟ خب ارتباطشون قطع شد. اگر دوباره با ما حرف شدن،
یه سوالی از خود شما دارم آقای جاوید نیا. یه پیامکی زدن نوشتن که این رو اگر بگید خیلی خوبه که ما یه جزئیاتی هم بشنویم، چون اخبار این روزها خیلی زد و نقیز بوده. آقای علی از تهران که فامیلیش رو هم ننوشتن نوشتن سلام، وحید خزایی رو گفتن گرفتن، حقیقت داره این خبر؟ به نظر میهمانان برنامه با دستگیری امثال خزایی دقیقاً چه اتفاقی میفته؟
نکته ای رو من میخواستم اشاره بکنم، حالا اینکه حقیقت داره یا نداره، خب خبرگزاری رسمی اعلام کردن و حقیقت داره این جریان، ولی آیا ما میتوانیم با قول همین عزیزان با دستگیری یکی دو نفر مشکل رو حل بکنیم؟ شما الان بحث اطلاع رسانی رو مطرح میفرمایید که آقا باید اطلاع رسانی انجام بشه، در کجا؟ اون فضایی که در واقع مردم حضور دارن. آیا ما می توانیم خود صدا و سیما الان میبینیم متاسفانه الان داره مردم رو سوق میده به سمت اینستاگرام با این تصور و با این تفکر که آقا من باید سهم خودم رو از اطلاع رسانی در اینستاگرام داشته باشم؟ آیا اساسا پلتفرم نوع طراحیش، نوع در واقع مدیریتش و فرهنگی که اونجا هست و عدم شفافیتی که وجود داره در این قضیه، آیا این اصلا اجازه میده که ما بتوانیم همونطور که اون اینفلوئنسرها بر مبنای پول شما هر چقدر هزینه بکنید بخواید پیام خودتون رو برسونید به مخاطب، اون شبکه‌های قمار به مراتب بیشتر، شبکه‌های پورن، قمار و غیره، سلاح، نمیدونم قاچاق، به مراتب بیشتر از شما توانایی مالی بر در پرداخت مبالغ دارن و میتوانن بهتر از شما تبلیغ بکنن. به خاطر همین است که خیلی از جوانهای متاسفانه کم سن و سال ما اطلاع نداره اصلا. بعد میبینیم مثلا یک موضوعاتی که در صدا و سیما انجام میشه، همین نکته هم یک موضوعاتی که در صدا و سیما انجام میشه، یه مسابقه میذارن، حالا از حالت قمار اصلا خارج هست، حالا فرض کنید یه پیشبینی مسابقاتی میذارن، خیلی اون جایزش به این بحث پولی که از مردم کسب میشه و اینها ارتباط داره نداره، ایناشو در واقع حالا ورود نمیکنیم، یه مسابقه در یک شرایطی گذاشته میشه، همین دوباره میشه ابزار برای اینکه در واقع اونم آقا من مثل اونم که بله. منم دارم پیشبینی مسابقه انجام میدم. چرا؟ چون اساساً این پنبه رو ما از گوش خودمون و از گوش در واقع تشکیلات رسانه‌ای و تعلیم و تربیتیمون در نیاوردیم که ما زمانی میتونیم از یک پلتفرم به عنوان ابزار اطلاع رسانی استفاده بکنیم که اون رو ما بتوانیم در اختیار داشته باشیم، بتونیم اطلاع داشته باشیم اون اینفلوئنسر داره از کجا پول میگیره، بابت چی داره پول میگیره، مالیاتشو بتونیم ازش بگیریم، بعد در واقع هدایتش بکنیم، آقا اگر شما این بابت فلان موضوع فلان تبلیغ رو انجام دادی ما اینقدر جریمه مالی انجام میدیم. یعنی اینطور نباشه که طرف تصورش این باشه هر تبلیغی رو که قبول میکنه پولش رو میتونه به راحتی در واقع دریافت بکنه و هیچ کی هم نمیاد سراغش بگه تو بابت این تبلیغی داری انجام میدی اینقدر پول گرفتی، باید پاسخگوی این تخلف و جرمت هم باشه.
همون بحث حکرانی هست دیگه. ولی الان صدا و سیما اگه بخواد تبلیغ یه موضوعی رو بکنه، مثلا یه ماده غذایی، یه چیز بهداشتی، حتما باید از مرجعش اون یه مجوز، یه پروانه برای فروش، برای عرضه اون محصول داشته باشه، وگرنه صدا و سیما تبلیغش نمیکنه. اما به اونی که توی اینستاگرام یا توی هر پلتفرم دیگه ای داره تبلیغ میکنه، هیچ وقت هیچ کس نگفته که چجور تبلیغ کن.
ببین مثلا هم ضمانت اجرا نداره.
نه، ضمانت اجراش اینه که شهروند این کشور دیگه.
نه خب ببین، وقتی که ما یه مقدار فشار بیشتری روی این قضیه بیاد، طرف دیگه با یک آیدی فیک، با یک اسم فیک میاد تبلیغاتش انجام میده.
تبلیغاتی که طرف خودش قیافش نباشه، ویدیوش نباشه، خیلی اثرگذار نیست. این هجوم زیاد کاربران به این سایت ها ناشی از تبلیغات ویدیویی که اینفلوئنسرهای مطرح انجام میدن. یعنی 10-15 تا هستن، شما یه ذره باید اون تاکتیکای این کار تبلیغی هم بهش توجه کرد دیگه.
من میخوام
اصلا نمیخوام شما بگم بحث شما اشتباهه، نمیخوام شما دفاع کنید.
الان راجب قمار اتفاقی که افتاد، یه مقدار که برخورد انجام شد، همه اینا رفتن کجا؟ خارج از کشور، کشور اطرافی که داخلش جوان
خب
بود،
اونجا
ساکن شدن.
نگاه کنید، دو بخش کلی، یه بخش برخورد قهری و بگیر و ببند، اون خلافکاره به هر حال باید گرفتش، پدرش رو در آورد، جریمهش کرد. خانم قادری هم گفتن که مثلا اون جزایی که برای اون جرم دیدن کمه، حالا رد مال و اینا هم که بالاخره هست توش دیگه، یعنی اون پولایی هم که بالاخره این طرف گرفته مشارکت داشته توی اون در واقع پول اموال مردم که رفته به اون بر.
الان راجع به این رد مالش میگم باز یک
بله مسئله است. حالا من بحث اینه که ببخشید من یک کلمه بگم حرفمو تموم کنم. این بخش قهریش یه بخشه که کار قضایی و پلیسی و امنیتی و نمیدونم فتا و اینجور چیزا باید کار بکنن. حالا وقتی که این رفت خارج از کشور دیگه یه کار ایجابیه. ببین ما همیشه بین فیلتر و عدم فیلتر نباید بحث بکنیم. ما چگالی محتوای خوب باید زیاد کنیم که محتوای بد کم دیده بشه. بنابراین ما که رسانه هستیم وظیفمون اینه اطلاع رسانی بهتری بکنیم.
آقای دکتر رضایی ببینید یه اتفاقی که میفته سناریو میچینن. همین وحید خزایی با یکی دیگه
دعوا را میندازن.
دعوا را انداخت. چی بود اسمش؟
بله.
امیر؟
یادم نیست بابا.
یادت نمی.
یا اون خانومه مثلا خواننده.
یا مثلا اون خانومه خواننده. دعوا رو انداختن، یکی رفت توی ترکیه گوش یکی دیگر رو زد برید.
آقای شریفی من میخوام یه خواهشی بکنم. ببینین ما هر چقدر که الان اسم این افراد بیاریم و روشهاشون و زیرکیهاشون و اینا، از یه چیزی نباید غافل بشیم. چه چیزی به غیر ببینید شرع و قانون تکلیف ما رو در بسیاری از موارد روشن کرده، در مشروبات الکلی، در قمار، در خرید و فروش حالا مسائل جنسی. اون چیزی که در واقع ما ازش به نوعی به نظرم غافل شدیم بحث اخلاقه. چرا الان به دست آوردن یک وجهی ولو اندک از روشی که در شبهه است و حتی حرام دونسته شده برای ما عادی شده، اینه که الان باعث شده من برم توی اینستاگرام بگردم دنبالش، برم توی سایت فوتبال بگردم دنبالش.
حتی یه ریشه دیگه هم داره ببخشید.
و این یه شب پولدار شدنای ما
مهمتر از اونه.
خیلی متشکرم.
این بحث مهمتر از اونه که حلال و حرام.
خیلی متشکرم. یه بخشی رو بشنویم برگردیم.
این سر میز انفجار انفجاری پول در بیارید.
1000 تومن تا 100 میلیونی
برید. لینکشو میذارم سوایپ اپ کنین بریزین تو.
لینکشو میذارم بکش بالا.
بکش بالا، برو تو سایت خوده. این جمله رو امروز از زبان چهره‌های این اینستاگرامی زیاد میشنویم که صفحات خاصی را معرفی میکنن برای جوانانی که رویای یک شب پولدار شدن دارن.
تمام سایت‌های شرط بندی پنل مادرش مال فرشی. هیچ کسی نمیتونه بیاد بگه من پنل دارم برات. یعنی همه نمایندگی فرشی.
سایت اختصاصی برای خزه بدون شریک. خودم هندلینگش همش با خودمه.
سایتی که به کمک مونتیگو بالا اومده. ساشا صبحانی و پویان مختاری برای تبلیغات دست به هر کاری در لایوهای اینستاگرامی میزنن. اما چرا کسی مثل پیام صادقیان یا برخی خوانندگان رپ و هیپ هاپ اعتبار چندین و چند ساله خود رو پای میزهای قمار آنلاین میریزن؟
بچه ها لایوم پاک شد، توضیحات حالا داده بودم بازم میدم بهتون. این سایت 0% برده، خودم مال خودم، کلی هزینه کردم، لینکش آماده شده، گذاشتم اون زیر، بکشید بالا ثبت نام کنید.
جالب است بدانید قربانیان مالی سایت های شرط بندی نه راه پس دارند و نه راه پیش. شکایتشان را به مراجع قانونی نمی برند، چرا که به موجب ماده 705 تا 710 قانون مجازات اسلامی شرط بندی و قمار جرم بوده و گردانندگان سایت های قمار و کاربران مجرم شناخته می شوند.
چقدر باختی آخره؟
خیلی باختم، یعنی تقریبا شاید 200-300 میلیون.
خلاصش این میشه که خود کرده رو تدبیر نیست. پلیس فتا
افرادی هم که قربانی این جرم هستن و به عنوان در واقع قمار باز وارد این بازی میشن مجرم هستن و در حقیقت آینده خودشون رو علاوه بر پولشون تباه کردن.
خب ما یه چیزی حدود 7 دقیقه زمان داریم. یکی یک دقیقه خدمت دوستان باشیم، یه دقیقه برای من همین شروع کنم.
آره، من فقط قبلش یه مسئله رو بگم. هر وقت ما صحبت از قمار و قمار بازی میکنیم، فکر میکنیم که همه کسایی که دارن تبلیغات میکنن ترکیه دارن زندگی میکنن، ولی آقای جاویدنیا همین چند روز پیش من استوری هایی دیدم که کسایی که دارن تبلیغات میکنن دور میدان آزادی دارن فیلم میگیرن، یا کافه های معروف مثلا سعادت آباد دارن صحبت میکنن. یه دوستی پیامک دادن، آقای حمید مومنی از گیلان، نوشتن کسانی که در ایران تبلیغات قمار میکنن سر هم شاید 100 نفر هم نباشن، واقعا هیچ ارگانی نمیتونه پیگرد قضایی واسهشون صادر کنه و دستگیر بشن.
من به شما میگم دوست عزیز، 100 نفر خیلی بیشترن، فقط 100 تا در واقع آدم های دم دست اینها هستن توی این حوزه که دارن این کار رو واسهشون میکنن. آقای رضا، یک دقیقه پایانی حضرت عالی.
من یه نکته، حالا بحث هایی که داشتم که خب وقت نشد صحبت کنیم، یه نکته ای عرض میکنم که الان تو صحبت های رئیس پلیس فتا هم بود که کسانی که در واقع زیان دیده این موضوع هستن مجرم هستن. این متاسفانه یه پارادوکسیه که باعث میشه که زود اقدام نکنن برای اینکه شبکه رو زودتر بشه از نظر برخورد قهری باشون برخورد بشه. حالا اینو باید یه جوری بالاخره سیستم قضایی کشور یه جوری حل و فصل بکنه که اینایی که به هر حال آلوده شدن، مثل یه زمانی شد که ما توی مقطعی گفتیم دیگه اونایی که معتادن مجرم نیستن، حالا اینم یه جوری بیان حداقل اگر نمیدونم اگر که خودش نمیخواد حق و حقوق خودش رو دنبال کنه یا برعکس، هر جوری یه سیستم ببینن که اینا بتونن بیان زود اطلاع رسانی بکنن این افرادی که آلوده شدن، چون این موضوع اعتیادآور هم هست همون جوری که گفتن، موضوع قمار و
چند قسمت تلویزیون شوک ساخت راجع به این قصه، ولی یه اتفاق وجود داره و اون همین که یک تجارت جهانی داره توی این حوزه اتفاق میفته که ما هم تحت تأثیر اون شرایط جهانی خب آدمهایی رو داریم که ورود کردن به این مسئله.
حالا این که لزوماً قمار نیست، یعنی اون تجارت،
نه اون تجارت الزاماً قمار نیست،
خیلی کارا میشه کرد، بله. اون فضای مجازی و
که خیلی هاشم توی کشور وجود داره، خیلی هاشم
مشکلم نداره، فقط
طیب و طاهر
چند تا کار درآمد کرد به نظرم. حالا ما که مرجع تقسیم کار و تصمیم گیری نیستیم، ولی رسانه‌ها بیان این خلاصه دکوراتیو بودن و خوش زرق و برق بودنش رو یه جوری معرفی بله. کنن که این فضای لاکچری که خلاصه اینا تو تبلیغاتشون میگن واقعی نیست، فضای ایجاد کنیم که معرفی و در واقع حالا به نوعی همون اگه خلاصه بگم سودزنی که توی سایر موارد هست اینجا هم بشه، به نوعی افرادی که درگیرش شدن بیان بله. نه اینکه بترسن چون مجرم هستن، و اینکه واقعا همون اول که اینا وارد این فضا میشن، کسانی که حالا شما گفتیم بیشتر از 100 نفر هستن، اونایی که بیشتر از 100 نفر هستن کوچولوان، اون کوچولوها رو با یه گوشمالی کوچکی میشه خارجشون کرد از این فضا و داخل کشور هم هستن. بله. اونایی که بیرون از ایران هستن شاید به 20 نفر نمیرسن، همه اونایی که اصلی هستن و دارن کار میکنن، اونایی که داخل هستن واقعا میشه باشون برخورد کرد، منتها همین که بله. شاکی نیست و به قول معروف مسئله شروع ورود تشکیل پرونده مسئله هست خودش که مجرم حساب میشه کسی که میاد میگه من گرفتار این موضوع شدم، این خودش
خیلی ممنونم باشه. متشکرم. ما چهارشنبه این هفته، چهارشنبه شب هفته پیش منتظرتون بودیم، متاسفانه تشریف نیاوردین. چهارشنبه این هفته داریم در مورد بالا رفتن مخاطب در رسانه ملی از طریق فضای مجازی صحبت میکنیم. همینجا هم رسما ازتون دعوت میکنم چهارشنبه شب بتونیم کنار شما باشیم. سینا قمر
برو عزیز، قبلی هم رو آنتن نمیگم تقصیر کی بود.
فرد دهنوی بود.
من خواهشم اینه که به ساختار قمار توجه بیشتری بکنیم، این که واقعا مسئله اعتیادآوریه و لذتی که درش هست رو مد نظر داشته باشیم، بعد روانیش رو، و این نکته که یک شب پولدار شدن اصلا راه خوبی برای پولدار شدن نیست و متاسفانه این الان قبحشی،
ولی بعضی هم میشن.
بله
شدم. همون حرفی که تو عیاد زدیم. محمد صادق افراسیابی، یک دقیقه پایانی شما قربان.
خواهش میکنم. من خیلی حقیقت دیدگاه های محسن رضایی به بنده نزدیک هست و حرف منم همین هست. ما فی‌الواقع بیدیم الان مشکل و چالش چیست، یک راه حل عملی بدیم از راه حل هایی که همیشه در موردش صحبت میشه و هیچ وقت هم نتیجه بخش نبوده نمیتونه الان گرفتگوشا باشه. موضوعات با نگاهی که ایشون داشتن داره، ایشون داره کاملا موضوع رو به اون واقعیت خودش توصیف میکنه و عملیاتی الان آقای مهدی رضایی راحل ارائه کردن و این نوع کار ما باید با این مسائل اینطور مواجه بشیم. من حقیقتا احساس میکنم، ببینید ما یه جمله تاریخی داریم از حضرت امام، فرمودن مجلس در رأس اموره. من احساس میکنم خیلی از مسائل ما به خاطر اینکه مجلس منفعله، مجلس قانونگذاری نداره، مقررات گذاری نداره، مجلس ملزم نمیکنه رسانه ها رو، برای اینکه خود رسانه هایی که دارن خیلی وقتا مسائلی رو آموزش میدن. الان من بحث اعتیاد رو مثال بزنم، خود اعتیاد در فیلم فجر سال گذشته من شرکت کردم، فیلمی نبود که اصلا توش اعتیاد نباشه، حتی چهره های مثبت. خب مجلسی که راجع موضوعات اینکه باید ها و نباید ها فضا رو رها کرده، فضای مجلس ما امروز چرا رها؟ خلأهای قانونی داریم. من خیلی خلأهای قانونی که همین الان بنده خودم اگر واقعا نیاز دارم.
آقای افراسیابی، ما تورم قانونی داریم ولی به متناسب با اون نظارت قانونی نداریم. یعنی ای کاش به جای اینکه مقررات وضع کنن نظارت رو بیشتر میکردن نمایندگان مجلس.
بنده همین الان برشون لیست میارم از مسائلی که همین الان اگر بود در حوزه آموزش مردم خیلی از بحثا انجام میشد و نیاز و نیست، الزامات نیست. اون تورم قانونی بله یه جای مسائلی از تورمهای است، باید بله اون حل و فصل بشه. اما اتفاقا یه جایی بله تورم داریم، یه جایی که باید داشته باشیم یک چیزی نداریم.
بله.
و مسئله ما تا این گرفتاری واقعا مجلس ما کاملا منفعل، سازمان‌های مختلف هم دیدم لابی میکنن با مجلس که قانون نیاز داره، ولی مجلس باید خودش فعال باشه، باید خودش هوشمند باشه، نمایندای ما باید باسوادترین افراد باشن، نه افرادی که صرفا دنبال لابی و دنبال نگاه منفعلانه. باید مجلس برداره این نگاه رو، این کاش این مجلس این کارو بکنه. اولین چیزی که مجلس ما امروز نیاز داره این که نگاه منفعلانه رو بذاره کنار، خودش مرکز پژوهش‌های مجلس باید آینده نگاری بکنه.
آقای افراسیابی، نظارت کردن اونقدر برای حوزه انتخابی دلپذیر نیست.
ببینید نه، همون نظارت کردن، همین الان اینستاگرام رو بنده جلسه بودم، آقای دکتر رضایی بودن، نمایه دادستانی بودن، همون دو عنوان شد گفتن الان در اینستاگرام یک شرکت داخلی داره، در اینستاگرام یه شرکت داخلی داره تبلیغ میکنه، همین شرکت داخلی ما
در شبکه دیگه رسمن امروز
در شبکه ماهواره‌ای وقتی این شرکت تبلیغ میکنه ابزار قانونی خوش برخورد میشه. اما در اینستاگرام هیچ، ما میخوایم مثلا من پیشنهاد دادم به دوستان که برخورد بشه، گفتن ما الان اگه برخورد کنیم ما خودمون مجرم شناخته میشیم. خب ابزار فراهم نیست واقعا، بپذیرید.
آره من اینو میپذیرم، هم حرف شما رو هم حرف سینا قنبرپور رو میپذیرم. یه جاهایی ما تورم قانون داریم، یه جاهایی خلأ قانون داریم، هر دو الان متاسفانه وجود داره، هم تزاحم داریم هم در واقع مشکل خلأ. چهارشنبه شب منتظرتون هستم آقای افراسیابی، شما رو هم حضوری در استودیو ان شاء الله زیارت میکنیم. دیگه این دفعه تلفنی و این چیزا نباشه، خواهش میکنم. ویدیو چک داریم، چک میکنیم قربان، همین بحثی رو که گفتم. سینا جان منتظر شما هم هستیم. خانم قادری بفرمایید.
بله، من چیزی که به عنوان کلام آخر میخوام خدمتتون و شنوندگان عزیز عرض بکنم این که جوانهای ما و مردم عزیز ما بدونن به خاطر در واقع غیر قانونی بودن این موضوع قمار، هر سرمایه و پولی که از این طریق از دست دادن به هیچ عنوان یا حداقل با مشقت خیلی زیاد برگشت پذیر. دعاوی این حوزه بسیار دعاوی سختیه و در واقع پیدا کردن و متهم و مجرم بله. بسیار سخته و این پولها از دست رفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر جاوید نیا، نکته پایانی از دست.
توضیحات زیادی بود راجع به این بحث که حالا چرا برخورد با این چند نفر انجام نمی شود و اینها، و راجع به این نکته
صراحتا بگیم فرشید امیر شقاقی و پدرش مثلا
میگم، حالا اینها رو باید توضیحات مفصل ترم عرض بکنم، بس در واقع ابتر میمونه.
حتما یک فرصت دیگه خدمتتون خواهیم بود و این بحث رو با شما پیگیری میکنیم. ممنون و متشکرم و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم ارجمند. خداحافظ.